راه ایجاد همدلی در جامعه چیه؟ چه کار کنیم که مردم نسبت به هم همدل باشن و در کنار این نسبت به دشمنا، یعنی اشداء و علی الکفار، رحماء و بینهم. آقا رفاه ایجاد کنیم، به مردم امکانات مادی بدیم، امکانات مادی بدیم، همه همدلی پیدا میکنن. ببینید رفاه مادی از سنخ دنیاست و مادیات دنیا اتفاقا باعث چیه؟ باعث اختلاف و باعث تفرقه هست. یعنی مردم گشنه باشن؟ نه، برای رفاه مادی تلاش کن، این که مردم برخوردار بشن خوبه، اما عامل وحدت و همدلی مردم امکانات مادی نیست، رفاه مادی نیست. چیه؟ صفحه 185 سوره معارکه انفال رو ببینید، آیه شریفه 63. صفحه 185 آیه شریفه 83 63 ببخشید بخونم. یه وقتی با خواهرم می‌خواستیم بریم حرم، یه موتور ساده پدرم داشتم، دبیرستانی بودم، موتور رو برداشتیم رفتیم حرم، شب بود، حالا نشستیم پیاده بریم، دیر وقت بود دیگه، با موتور رفتیم و برگشتیم سر چهارراه نزدیک خونم، این خانم قرآن شروع گرفتن بالا، یه بار یادم خطر افتادن سر چهارراه دیدم دو تا سرباز باستن جلو موتور ما، گفت وایسادیم، گفت چی؟ گفت کارت شناسایی. گفتم برای چی؟ گفت ما گشتیم. بهش گفتم که حکم میگشتت کو؟ گفت حکم میگشتم همین لباس همه. گفتم این لباس که توی هر پارچه فروشی هستش که خود باقی در رو دیدم، نه مهر در رو پلان نیدم، بگم خیلی خب حکم دیدی که کارت شناسایی، هیچی همران نبود که یه دونه از این قرآن کوچیکا توی جان در رو دیدم، گفت بفهمید التماس دعا بروش نشد من بگه و از این قرآن هم توی همه کتاب فروشی هست، یعنی استدلال خود هم میتونست به این برگردینه، ولی چون کلاس تلیه و تفسیر نیامده بود خیلی زبونش دراز نبود الحمدلله و تیز شد. حالا گفتم قرآن داریم، تو این قرآن گرفتیم بالا یادم بودم بفهم، گفت التماس دعا بودم من به خدا شرمنده هم شد. قرآن میگه که چجوری همدلی ایجاد میشه تو جامعه، چه کار بکنیم. و الف بین قلوبهم، تألیف قلوب ایجاد کرد، دلهای مؤمنین رو به هم نزدیک کرد. کی؟ ببینید پیامبر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه ثروت‌های زمین تو انفاق می‌کردی و پخش می‌کردی، ما الفت بین قلوب مردم و مؤمنین تألیف قلوب پیدا نمی‌کردند. ولکن الله الف بینهم، اونی که الفت ایجاد کرد کیه؟ خداست. آقا پول بدیم امکان، با پول امکانات لازمه باید برای رفاه مردم تلاش کرد، ولی این باعث همدلی نمیشه. دوم ببینید صفحه 63 آیه 103 سوره معارکه آل عمران رو. صفحه 63 آیه شریفه 103 بعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه با هم به حبل الهی اعتصام پیدا بکنید و تفرق پیدا کنید. واذكروا نعمت الله علیکم، یادتون بیاد نعمت خدا رو، که اسکنتم اعداء، با هم دشمن بودی، اون جریان اوس و خزرج رو برید بخونید چجور بودن با هم. فألف بین قلوبکم، خدا بین قلبای شما چی ایجاد کرد؟ الفت، همدلی، محبت. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به واسطه نعمت خدا چی شدیم؟ برادر هم دیگه شدیم. و کنتم علی شفا حفرة من النار، لبه پرتگاه آتش بودید، فانقذکم منها، خدا شما رو نجات داد. ما اینا رو سالای 61 2 3 اینا به عینه دیدیم، اول جنگ بزرگواران یک دهم امروز امکانات نبود، ولی ده برابر این همدلی بود. چی بود امکانات؟ واقعا که بعضی وقتا فهم کنن شوخیه، حالا من این وقتی از این بازی خوشم نمیاد، یه تایر پلاستیک برمیداشت طرف، یه دونه چوب میزد به این پاورنه، میرفت تا همین کوچه ها رو دور میزد، میومد از سر و کله شور شور عرق میره، کیف دنیا رو کرده بود. یعنی واقعا یه کاری میکردین که هیچ جنبنده ای انجام نمیداد، تو هوا تو همین هوا یه تایر مثلا طرف باید دونه از این مثلا زیشواری های آبی رارای ماماندوز باید دونه زیر کوش تو کوچه ها میدوید پاورنه تا می اومد خیس عرق کنه اینا کیف دنیا رو کرده بود که یه تایر ده اون تایر داشت مثلا باز ما تایر هم نداشتیم بازی ها اینا بود مردم چی میخوردن واقعا آدم مقایسه میکنه سطح زندگی اون موقع با زندگی الان و پنیر دانمارکی کوپنی بود دیگه ما قشنگ من الان هم اخلاقم همینجوری بعضی وقتا تیکه میندازم من جرسی میگم بیشتر مثلا نون برمیدارم پنیر کم میذارم بعد طرف میگه من دوباره میخوام بذارم میگم که یه کم نذاشتین اصلا این جا افتاده برای ما که به قاعده اصلا هیچ استفاده کنیم طرف اینقدر پنیر را به اینقدر نون معنی نون رو لای پنیر میذاری یا پنیر رو لای نون خب این نسبتش رو رعایت کن گاهی مثلا بعضی وقتا میگم با آدمای دقیقی هستیم خندهشون میگیره مثلا اینقدر پلو یه دونه کباب من یه طوری تنظیم میکنم اولین لقمه میزان پلو و کبابش با آخرین لقمه یکیه بعد این طرف یک سوم کباب با لقمه اول میخوره یک سوم دو سوم بعد کبابش یک کباب نیست خب عزیزم وقتی یک کباب یه ذره پلو دیدی به جهت ذهنی اینا رو تحصیل اینا قشنگ مال اون دوره است یا امکانات کم بود ما 5 شرط داشت بودیم یه دو شرط داشتیم چی میشد یکم این سوار میشد یکم اون سوار میشد الان یه نفر 5 شرط چرخه داره بازم میگه امکانات نی یعنی اگه 1000 پوند بودیم میتونست 5 شرط چرخه با هم ببرم میگه امکانات نی تو کفش و لباس و همدلی با امکانات مادی به وجود امکانات مادی اتفاقا باعث تفرقه اگر میخوای همدلی ایجاد بشه دلهای مردم رو به سمت یه قایتی ببر جاذبه دافع اشاره کردم اگه یک کاری بتونیم بکنیم همه مردم عاشق یه چیز باشن ناخودآگاه به هم نزدیک میشن چرا؟ چون معشوق واحد عشاقش رو به هم مثال 15 روز دیگه تو هیئت معشوقی به نام ابا عبدالله سلام الله علیه دلهای همه ما رو نسبت به هم مهربون میکنه یعنی من اگه تو خواهم میگیشم جلو شما میخوری به دیوار میگم هر هر کر کر توی هیئت شما میگم بیا خواهر بشین بچه رو بده بغل من آب هست من اگه تشنهی بخواد دستم با غذی بدم عرق تو پاک کنیم چیش معشوق واحد عشاق به هم زمان جنگ گفتم حالا بعضیتون شاید چریم تایی نبودیم این خاطر خدا رحمت کنه جمعی اساتید ما شما رو استاد نحو ما روحانی سید بردرخانه معلم از سید رحمت الله علیه بودن می‌فهمیدن که من اول انقلاب تو اسفند بود یه ماه از انقلاب گذشته نگذشته بود یک ماشین زغار تیکج و کله هم داشتیم من با این رانندگی می‌کردم از فری اومدم تو اصلی یه ماشینی تردن جلو دغ زدیم جلوی ماشین ته کلاس من ماشین ته نابود جلو یعنی پیاده شدم میگم جلو ماشین دیدم اوه داغون شد یارو پیاده شد گفتم وا قد و لنز سیبیلو کراوات قرمز گفتم این ساباکی هم هست اینا هم عصبانی از دست امام ما هم آخون اومد چیز سید هم هستیم یعنی هرچی از امام عصبانی هست سر ما خالی بود اومد جلوی نگاه کرد جلو ماشین نگاه جلو ماشین من گفت فدا سر امام خب یه معشوق واحد یعنی من به شما میگم کیو دوست داری؟ میگه همونی که تو دوست داری ناخودآگاه من شما رو دوست خواهم داشت مردم زمان دیدن این شکلی بودن تعلیمات شبا تلویزیون نشون میده مردم اینجوری کنین اینجوری کنین کدوم اصلا تلویزیون کجا بود که این چیزا رو بگه ولی خودمون میدونستیم چون اینا بچه کوچولو بودن اینا نفع بگیرن بعد ما میریم نفع بگیریم اینا بود چرا به خاطر اینکه دلها متوجه یه مبدع بود حالا امکاناتمون 10 برابر شده قدرت درندگیمون هم یعنی جایی اگر بشه و برسه میگم بعضی وقتا این دادگاه رو نشون میده من نمیدونم این آدمی چی واقعا از آدمیزادی چه بهره‌ای داره اون رو شب یه چیزی نشون داد که قاضی داشت به طرف میگه حالا این به جهت حقوقی ذره معنی تعمالی که قاضی اینقدر کل کلم بکنه دادستان باید کل کل کنه قاضی حاکمه حالا دیگه بالاخره دور هم دیگه قاضی میگفت تو خجالت میکشیدی مثلا پیرزن پیرمرد تو آفتاب واسطه بودن برای مثلا 1 کیلو گوشت مثلا گوشت چی میگن؟ نه گوشت تنظیم بازار رجیم گوشت تنظیم بازار بعد تو چند تون میبردی فلان جایی نه دورم جو واسطه بود واقعا آدم به کجا میرسه که مثلا پیرمرد و پیرزن واسن زیر آفتاب آدم خجالت میکشه بعد از اون پشت این گوشتا رو بار بزنیم ببریم یعنی یک انسان میتونه این کارو بکنه؟ من عرض میکنم نه. قطعا این یک حیوانی است در لباس آدمیزاد. حیوان بودن به این معنی است که مثلا بگیم این یورو الان نمیدونم قاطره، نه، خوی حیوانی داره. مگه میشه انسان به هم نوع خودش نه؟ شما باز تو سر آقا پیرمرد دستش داره میلرزه با این ساکی که دستش، تو دلت میاد؟
آره دلم میاد.
گناه داره؟ گناه چیه؟ چقدر میخوای بخوری؟ 500 میلیارد بخوری. به درد کجات میخواد بخوره؟
معلوم نیست.
یه طرف جسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، یه طرف جسد آدمی به جایی که به جز خودش نبینه. دیگه چی کار بکنیم؟ حضرت دعا میکنه ورزقهم من الثمرات، خدایا به اینها چی بده؟ از ثمرات بده، رزق بده، تا لعلکم یشکرون. دعای چهارم حضرت، دعای سوم، فجعل افئدتا من الناس، چهار، ورزقهم من الثمرات. این دعای حضرت که از ارزاق خودت خدای به اینا چی بده. دعا مستجاب شد. سوره مبارکه گفت بله. سوره مبارکه قریش، آیه شریفه، آیه شریفه 4، لایلاف ایلاف رحلت الشتاء فلیعبدوا رب هذا البيت که الذی اطعمهم من جوع، شما را از گرسنگی و اون را از گرسنگی چه کرده؟ اطعام کرده. و آمن هم من خوف، هم امنیت رو برقرار کرد، هم. حالا نگاه بکنیم حضرت کجا این دعا رو میکنه. خدایا ورزقهم من الثمرات، کجا؟ به باد غیر ذی زرع، تو جایی که نه تنها الان هیچ محصولی نداره، در آینده هم هیچ محصولی نخواهد داشت. خب این چه دعایی شما میکنی؟ الان کجا خدا بیاره به اینا بده؟ حسن اگه من کاری ندارم خدا کجا میخواد بیاره، من دعا میکنم خدایا ورزقهم من الثمرات، ثمراتو به اینا بده. خب ریشه رزق و این که حضرت دعا میکنه که ورزقهم، دو تا حالت میتونه داشته باشه. گاهی اوقات یه سرزمینی کسی رو رزقه چون حاصل خیزه، سرزمینی که حاصل خیزه، زمین خوبی داره، محصول خوبی میده، طبعا رزقش زیاده دیگه. نگاه کنید به سوره مبارکه سبع، آیه شریفه 15، صفحه 430. صفحه 430 آیه 15 آوردین؟ لقد کان لام تأکید قد تحقیقیه لسبعن فی مسکنهم آیه، خونه اینا چی بود؟ آیت الهی بود. چرا؟ جنتان عن یمین و شمال، هم سمت چپ و هم سمت چیز، هم چپ هم راست. چپ و راست اینا چی بود؟ وقتی میگیم چپ و راست، نه اینکه بالا و پایینش لم یزرع بوده، میگیم چپ و راست، میگیم نعمت از چپ و راست میرسه، کنایه از چیه؟ از همه جهات میرسه. میگه که باغهای از راست و چپ، کلو من رزق رب بکن و شکروله، از این رزق بخورید و شکر کنید، بلدتون طیبه، یه سرزمین نیکو معروف، سرزمین سبع که بسیار چی بود؟ حاصل خیز و پر نعمت. خب یه حالت اولی، یه جایی حاصل خیزه، میگیم خب رزقش زیاده. اما اصلا در مورد جایی داریم که این نیست. حالت دوم اینه که یه جای خودش غیر زیزره، ولی نعمت نسبت بهش چی بشه؟ سرازیر بشه. سوره مبارکه قصص رو ببینید، صفحه 392 آیه شریفه 57. صدا نکن بچه، بچه های قدیم به تشریف میزدی. صفحه 392 آیه 57 سوره مبارکه قصص، صفحه 392 آوردین؟ میفرماید که وقالو ان تبع الهدى معک نتخطف من ارضنا، خالی بنده پیامبر میگفتن ما اگر تو رو گوش بکنیم و هدایت بشیم، نتخطف من ارضنا، ما چیکار میکنن؟ میرو باین. خدا میگه که اولا نمکن لهم حرمن آمنا، ما یه حرم امنی رو برای اینا ترتیب ندادیم. چرا حرفی بی خودی میزنن که ما مورد تعرض قرار میگیریم، ما رو میدزدن و فلان؟ که یجبا الیه ثمرات و کل شیء. یجبا اجبا و دبع و اینا به چه معناست؟ دستچین کردنه. خب میگه یجبا الیه ثمرات و کل شیء، ما از هر چیزی، از هر امکاناتی، از هر نعمت و ثمره ای برای اینا چه کردیم؟ گلچین کردیم. رزق هم ملدنا، از جانب خودمون به عنوان رزق. بعد میگن که ما به تو ایمان بیاریم ما رو میدوزن و بی خانمان میشیم. خب اینجا رو براتون امن نکردن، رزق و روزی بهتون ندادن. پس حالت دوم اینه که یه سرزمین خودش حاصل خیز نیست، ولی نعمت ها به سمتش چی میشن؟ سرازیر میشن. و همین خاطر مکه با این که خودش هیچی نداره ولی همه چی توش هست. بعد در آیه حضرت می فهمن که برزوخ و من از ثمرات که چه بشود؟ لعلهم یشکرون. چرا لعلهم؟ چون بالاخره کسایی که در اینجا ساکن میشن افراد مختلفن، شاید بعضیشون شاکر باشن، شاید برخی شاکر چی؟ نباشه. خب بریم سراغ آیه شریفه 38. آیه شریفه 38 حضرت می‌فرمایند که خدایا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، آنچه ما مخفی می‌کنیم یا آشکار می‌کنیم و تو می‌دونی. و ما یخفی علی الله من شیء، چیزی بر خدا مخفی نیست. فی الارض ولا فی السماء، در زمین و آسمان. در این آیه شریفه حضرت بعد از این که یه اتفاقی به نوعی میفته و حضرت یه ادعیه رو بیان میکنند و اینها، ادب حضرت رو خیلی پررنگ و در این حال مظلومانه انسان میتونه ملاحظه بکنه. این که چی از خداوند مخفیه و چی علنیه، به نظر میرسه حضرت گفت خدایا فجل افعدت هم من الناس تهوی الیهم و زوخ من الثمرات لعلهم یشکرون. اینا رو گفت، الان دیگه خدا میگه خب چی؟ تو دیگه برو، توی ابراهیم هاجر و اسماعیل رو بذار برو. خب حضرت ابراهیم انسان مثل همه ما، عطوفتش از همه ما بیشتره. تو پیری خدا بهش بچه ای داده، اون همسر همسر جوانیست. اینجا کجاست؟ واده غیر زیزه، هیچ نی اینجا. ولی خدا هم به حضرت میگه برو. حضرت نمیخواد خدا نکده جزا و فزع بکنه، از اون طرف هم این رفتن خیلی غمباره. میگه ربنا خدایا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. خودمونش اینه که چیزایی که گفتم و چیزایی که نگفتم و خدای خوده. ما این بعضی وقتا دعا میکنیم میگیم خدایا هر آنچه گفتیم و نگفتیم و خیر ما در اونه در حق ما بعدت اجابت برسن. این که میگیم آنچه نگفتیم، ما این چیزا رو نمیدونیم خیر ما هست یا بگیم یا نگیم. الان مثلا بگیم خدا فلان چیز رو ما بده، این خیر ما هست یا نه؟ فلان سفر رو بریم، خیر ما هست یا نه؟ فلان پول گیر ما بیاد، خیر ما هست یا نه؟ فلان مقام به ما برسه، خیر ما هست یا نه؟ فلان علم رو کسب بکنیم، خیر ما هست یا نه؟ نمیدونیم که بزن بگیم آنچه خیر ماست. حضرت میگه تو علن و خفا رو میدونی. به نظر میرسه شاید اینجا این غم فراق، تنهایی و مظلومیت این زن و بچه، اون طرف نگرانی حضرت و این غم درونی مثلا چیکار کنم، ولی خدا میگه برو دیگه. حضرت میفرماید که و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. وقتی میگیم ارض و سما، دو جور دلالت داره. یه وقت خود عرض و سماع که کنار هم دیگه میان، اینها دلالت میکنن بر یه شمول عام. وقتی میگیم زمین و آسمون یعنی همه چی، کل عالم. یه وقت این مد نظره، یه وقت نه، ممکنه عرض و سما دو تا دلالت متفاوت داشته باشن. به این معنا که میگیم فل عرض ولا فل سما، عرض منظورمون اون محدوده ایست که ما به طور معمول نسبت بهش علم پیدا میکنیم، این میشه عرض. سما محدوده ایست که ما نسبت بهش علم نداریم. پس این که میگیم فل عرض ولا فل سما، یه وقت میتونیم بگیم جمع عرض و سما یعنی همه چی، یه وقت میتونیم بگیم عرض کنار چیزایی که ما نسبت بهش علم داریم، سما نسبت به چیزایی که ما نسبت بهش علم نداریم. اون چیزایی که از دایره علم و احاطه ما خارجه تعبیر به سما میکنیم، که در حد حال معنا بازم یه چیز میشه، معنای میشه که خدایا تو همه چی رو میدونی. بعد حضرت میفرماید در ادامه، نکته دوم اینه که نوع استدلال حضرت اینجا شکل اول قیاسه. شکل اول قیاس چی بود که میگه؟ شکل اول قیاس بفهمید؟ موجب بودن کبرا، کلیت صغرا، موجب بودن قاعده رو بگیم مخففش چی میشه؟ مغکو. موجب بودن صغرا، کلیت کبرا، کلیت کبرا. الان اینا که ریاضی تجربی هستن چی بکنه؟ کبرا صغرا دیگه، که اسم نامره همو چرا میگه؟ ببینید کلیت کبرا خیلی این میگن منطق رو خیلی وقت ما استفاده میکنیم ولی ملتفت نیستیم. الان مثلا ما چی میکنیم؟ پذیرایی دادن، بعد مثلا یه بچه کوچولو، این کجا این پسرا، مثلا یکی از اینا مثلا بهشون میگن پذیرایی میاد، میگن به تو پذیرایی نمیرسه، میگه منم آدمم. وقتی میگه منم آدمم داره قیاس شکل اولو میگه. بابا این مدرسه نرفته، قیاس شکل اول چیه؟ مدرسه نرفته ولی عقل شکل اول چیه؟ این بچه رو نایده بیرون میگه که انسانها مشمول پذیرایی هستند. خب من یک انسانم، البته باید بگیم من یک انسانم، انسان ها مشمول پذیرایی هستن، پس من مشمول پذیر. کلیت کبرا موجب بودن صغرا. صغرا چیه؟ من یک انسانم. کبرا هر انسانی مشمول پذیرایی است. نتیجه من مشمول پذیر. این که میگه منم آدمم یعنی به من چیز بین داره شکل اول قیاس رو میچینه. چجوری شکل اول چی حضرت؟ اینجوری که کلیت کبرا خداوند عالم، خداوند عالم مطلق بر اشیاست. خداوند عالم عالم مطلق بر اشیاست. این چیه؟ این کبرای کلی ما، علم خداوند نسبت به همه چیز در عالم فراگیره. بیاید یه قدم قبل، حضرت میگه انسان شیئی است در کنار همه اشیاء. نتیجه خداوند عالم به همه اشیاء است، انسان هم یک شیء است. نتیجه خداوند نسبت به انسان عالم است. همینجا میگه، میگه ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلم، به همه چی علم داری. این کلیت کبرا، ما شیئیم در نتیجه به ما یخفی علی الله من شیئ، از جمله ما انسان ها. نوع قیاس، قیاس اول. حالا این اشکال قیاس رو علاقه من به کتاب منطقی هستش. دو چیه خانم ردیف اول؟ فرمول دو نه دیگه، شرط انتاج شکل دو، یک مخکب، دو خینکب، سه مخکاین، چار خینکاین. اینا که ریاضی تجربه شما مشغول باشین، آمپولا رو بزنین و آجورا رو بندازین بالا، چه میدونین تو این معارف چه مطالبی هست اینا؟ شما که عبور معارف دنشه شما چیه؟ دبیرستان معارف بودین؟ خیلی بس قدیم و لحبین. خب عرض کنم که ما اینا رو دبیرستان که میخوندیم یک احساسی داشتیم، مثلا تو راه که میادیم با دوچرخه انگار بر هواپیما سواری، یه به مردم از بالا نگاه میکردیم که امروز منطق موقع ما دبیرستان بودیم همه چی میخوندیم غیر از کتاب دبیرستان. منطق سوری میخوندیم ما، منطق سوری مال مثلا روزه و اینهاست. بعد دیگه ما اینو خونده بودیم، اصلا میگم میمادیم خونه سلام بر عربی، سلام بر والده، سخت بود مثلا فارسی صحبت بکنیم با این معارفی در سینما بود و اینا، یادش بخیر جاهل بود. حضور شما عرضم که میفرماید که خداوند انکه تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء. اینجا احساس میکنم حالا انشالله که غلط نباشه، انگار اون نخفی اون چیزهاییست که حضرت تو دلش بود از این غمی که داره برش واقع میشه و امکان گفتنشو یعنی باید میذاشت و میرفت، ولی خب دلش توی شما. الان مثلا فرض کنید اونایی که متأهلی و مثلا بچه‌ای دارید میخواید بیت کلاس، بچه رو پیش مادرتونم بذارید، اینجا دلتون آرام نیست به طور طبیعی. گذاشتین چاد مثلا همین کوچه بالایی هم باشین، مثلا یه ساعت دیگه هم میرید بچه‌تون پیش مادرتون اصلا خواب بوده، الان نگرانی مبادا بیدار بشه، گشنه باشه، تشنه باشه، دلش تنگ بشه. حالا میگه زن و بچه رو بذار برو. برم کجا؟ کوچه بالایی نه، برو فلسطین. اینجا کجاست؟ اینجا مکه است. یه قدم دو قدم هم راه. بعد چجوری بتونم حال اینا چجوریه؟ راهی؟ نیست. چجوری میشه برگردم اینجا؟ تا نگفتم حق برگشتنم؟ و هیچ دیگه رسما بگو زن و بچه رو میخوام ازت بگیرم. خدا میگه تو کاری حتی نمیگه ازت اینا رو، ولی دل اون پیامبر مهربان خدا چیه؟ خدا میفهمد که حلیمون عبابون منی. ما نگیم که نه، پیامبر بود به یه مقامی رسید که اینا براش طبیعی بود. یعنی چی مقام رسید؟ پیامبر ما به اون مقام رسید ابراهیم از دنیا را پیامبر بلند بلند گریه میکردن. پیامبر میگه دیگه ما که پیامبری بچه از مرده دیگه. یعنی چی بچه از مرده دیگه؟ بریم آیه شریفه 39 بفهمید. از اسماعیل هم بعد اون وقت این سوال رو چجور جواب میدید که نه من هم که نگفتم شما فمینیستی. ببینید سوال اینه، اگر هاجر موضوعیت نداره هسته ابراهیم که دو تا اتفاق افتاد. یک، هاجر نگران شد که این بچه الان گشنه و تشنه است. دو، خود اون بچه هم تشنش بود. زن شروع کرد دویدن، بچه شروع کرد پاشو رو زمین کشیدن. خدا چیکار کرد؟ دو تا اتفاق ایجاد کرد. از زیر پای اون بچه چشمه رویید، اون تیکه که این خانم دویده رو کرد صفا و مروه. پیامبر ما که اشرف کائنات میره اونجا، اون تیکه رو باید بدوه. خب آره، ولی به حضرت اسماعیل هم اشاره نشده. نه میگم الان مگه به حضرت اسماعیل اشاره شده؟ اون که برای نوجوانی و جوانیه، الان اینجا نیست که. خب هاجر که تو ساختن قواعد نقشی نداشته که در زمانی که حضرت فرزند و همسرشو میاره میذاره تو مکه به کدومشون اشاره میکنه؟ به هیچ کدوم. میگه ذریه من، خانواده من. اینو میگه میره. این که اینو منصرف حضرت اسماعیل بکنیم بچه نداره که. این ذریه من، اینان، این زن و این بچه اختصاصی نداره به هیچ کدوم. ببینید این که سختی و مصیبتی که خداوند متوجه حضرت هاجر کرد این بود که او رو باید ترس و لرزی گذاشت. اما ما نمیتونیم وزن بدیم که وقتی یه مردی زن و بچهش رو یه جایی میذاره داره میره، تو دل اون مرد چیه؟ حالا یه وقت یه آدم بیخیال میگه بهتر اینا رو میذارم میرم دنبال کیف زندگی. یه وقت اون حضرت ابراهیمه که مهربانترین فرد زمان خودشه، بعد این زن جوان، این بچه هم طفل، حضرت هم پیر، یعنی همه جهات در این که فشار بر او مضاعف بشه کنار هم جمع شده. الان تو دل حضرت چیه؟ وزن قصه هاجر بیشتره یا وزن قصه حضرت ابراهیم؟ واقعا نمیدونیم اینا رو. خب اما این که حضرت ابراهیم تو همین آیه میگه ما نخفی و ما نعلن، خدای تو خفا و علن رو میدونی. این ظاهرن داره اشاره میگه خدا تو که میدونی دل من چه خبره، یه کاری بکن. که خدا هم میگه تو برو کار با من دیگه، لذا من اختصاصی دوش نمیبینم. نه بفهم، آره ما اینو نمیدونیم که آیا. خب ببینید میگیم حضرت ابراهیم بیشتره، اما حضرت ابراهیم بالاخره مرد داره میره، این زمان یه بچه کوچولو بودن یه گرگ حمله کنه چیکار میخواد بکنه؟ لذا ترسی که تو دل هاجرم هست باز نمی، لذا گفتم وزن نمیتونیم بدیم که الان بگیم قصه حضرت ابراهیم اینه که آقا ناموسم اینجاست در معرض همه جور خطر، اون بیشتره، یا یعنی اینکه هاجر میگه تو الان رفتیم اما این طفل چند دقیقه دیگه گرگ بیاد مزار میخوره که ما چیکار باید بکنیم اینجا؟ لذا نمیدونم کدوم سنگین تره. بفهم مادر از مادر از موسی سخت‌تر بوده. به مادر حضرت موسی اونجا وحی می‌کنیم که ما وحی کردیم که بر می‌گردونیم به تو، خب ولی اینجا به حضرت ابراهیم چی نمیگم؟ خب آخه اینجا موضوع اصلا مادر نیست، چون حضرت هاجر کاری نمی‌کنه، حضرت ابراهیم داره کار انجام میده. اونجایی که یه خانم یه کاری کرده خداوند میگه مادر موسی، اینجا که اونجا که مریم میگه مریم، اونجا که میخواد بگه الگو میگه مریم و آسیه، اما اینجا اون کسی که داره این زن و بچه رو میذاره و این ابتلا رو دوچار میشه حضرت ابراهیمه. اما سختی با کدومه من نمیدونم. چی شده؟ آره دیگه عرض کردم. خب آره دیگه منم همین الان شما معید منی؟ یه جوری میگی که الان مثلا بانیان یه مسجدی بودن اسم من اون بالا نوشتن اینو شما ننوشتن. خیلی خب آیه 39 رو بشنویم از این فضای فمینیستی که ناخودآگاه ایجاد شد دور شیم. منم عرض کردم مقایسه نمیتونیم بکنیم. منم چیزی گفتم؟ گفتم غم کی بیشتره؟ گفتم بعد صوت کلاس گوش کنیم. من دقیقا خلاف فرمای شما عرض کردم، گفتم بین این دوتا این که وزن غم و امتحان ابتلای کی بیشتره معلوم بکنم دو یا سه بارم گفتم. بریم آیه شریفه 39. در آیه شریفه 39 حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند رو شکر میکنن، تا برسیم به آیه بعد سراغ دعای پنجم و ششم و بعد هفتم بریم. میفرمایند که الحمدلله الذی، خدای رو شکر میکنم که وهب لی، به من هدیه کرد، علل کبر، در این سن بالا و پیری، اسماعیل و اسحاق، این دو تا پسر رو. ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی رو که تاکیدات شد باید عرض بکنم که حضرت وسط این بحثا شکر نعمت رو فراموش نمی‌کنن، اگرچه به جهت زمانی طبیعتاً این مطلب با مطلب آیه بعد در یک زمان چی نیستش، حالا اینکه چقدر فاصله بوده این مشخص نیست. حضرت فقط الحمدلله که وهب لی علی الکبر، اگه میگفت فل کبر چه فرقی میکرد به نظرتون؟ الحمدلله الذی فل کبر، بفرمایید. خب نه، هر دوتا تو پیری بودن، هم اسماعیل هم اسحاق. نه نه، دلیلش این نیست، خیلی چیز به درد بخوریه که میگه علی الکبر نمیگه فل کبر. چی؟ یه نفر داره بدون دست بلند هر دوست بفهمه. کنترل بر چی داره؟ نمیدونم منظورتون همونی که بگین شما. آفرین. ببینید اگه میگفت الحمدلله الذی وهب لی فی الکبر، یعنی خدا رو شاکرم که در پیری به من اسماعیل و اسحاق داد، فقط داره شرح میده که چه اتفاقی افتاده. فی الکبر این اتفاق کی بوده؟ فی الکبر بوده.
ولی الحمدلله الذی وهب لی علی کبر، یعنی که خداوند بر پیری که ظاهرا مانع فرزنددار شدن منه چیکار کرده؟ غلبه کرده. این علل کبر تفوق و برتری اراده الهی بر پیری حضرت ابراهیم و همسرشونه. خب پس وقتی میگه علل کبر با فل کبر فرقش اینه، فل کبر فقط گزارش میکنه کی صاحب فرزند شدی؟ تو پیری. علل کبر میگه در حالی فرزنددار شدم که خدا بر پیری من ارادش غلبه کرد و من در زمانی صاحب فرزند شدم که ظاهرا فرزنددار نشدم. نمیخواد فقط گزارش بده و شکر بکنه که در پیری صاحب فرزند شدم، میخواد اینو بگه که در پیری خداوند ارادش بر پیری من چی شد؟ غالب شد.